أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بحث ما در این مجلس نورانی در آستانه رحلت پیامبر گرامی اسلام و سبت اکبرش امام حسن مجتبی و فرزندش علی ابن موسی علیهم السلام در رابطه با اصول حاکم بر زندگی اهل بیت و پیامبر بود. اینی که رسول گرامی اسلام، انبیای عظام، ائمه اطهار چه اصولی در زندگیشون حاکم بود و چه مبنایی برای اونها برای پیشرفت جامعه و پیشبرد دین به عنوان مبانی اساسی مطرح بود، این بحثی بود که ما این روزها خدمت شما عرض می‌کردیم. سه تا اصل رو تا دیروز اشاره کردیم: اصل رعایت حدود الهی، اصل کرامت و به اصطلاح اصل توکل. این سه تا رو من سه روز هر روزی روی کیش صحبت کردم. امروز بحث من روی اصل هدایت، یکی از اصولی که نبی مکرم اسلام، انبیای عظام و ائمه اطهار در سرلوحه برنامه هاشون بوده، هدایت بشر است. قرآن کریم می فرماید هدایت بالاصاله مال خداست. انک لا تهدی من احببت. پیغمبر، تو استقلالاً بخوای خودت کسی هدایت کنی نمیتونی. ولکن الله یهدی من یشا. اینجا تو این آیه از پیامبر نفی هدایت شده. نفی هدایت من احببت، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. معنای این آیه این است که یعنی استقلالا پیامبر نقش هدایتی ندارد. نقش هدایتی پیامبر در راستای نقش هدایتی خداست. ولذا همین آیات جای دیگه اومده انک لا تهدی الی صراط مستقیم. همانطور که می فرماید انک لا تهدی من احببته، چون می دونید قرآن آدم باید کنار هم بچینه آیاتشو تا تفسیر کنه، و الا اگه بخوای یه آیه رو نگاه کنی و یه آیه رو رها کنی این تفسیر ناقصه. ولذا خود امیر المومن علیه السلام در نهج البلاغه چند جا تأکید داره بر این مطلب که ینطق بعضه بعضا. حالا یفسر و بعضه و بعضه رو ما ندیدیم جای تو روایت، ولی ینطق و این قرآن بعضیش شارح بعض دیگشه، خودش توضیح دهنده خودشه. تبیان لکل شیء و هدن و رحمه. اصل علامه طباطبایی تفسیر المیزان رو بر همین مبنا نوشت، میگه قرآن تبیانه، خودش بیان همه چیزه. خب همه چیز یکیشم خودشه. روایات ائمه معصومین و اهل بیت عصمت و طهارت هم در راستای همین هدایت قرآنی است. ولذا همین آیه‌ای که می‌فرماید انک لا تهدی، پیغمبر تو نمیتونی مستقلاً منهای خدا هدایت کنی، جای دیگه می‌فرماید انک لا تهدی، تو هدایتگری، الی صراط مستقیم. در مورد ائمه معصومین علیهم السلام هم روایات داریم، هم تعویل بعضی از آیات در این رابطه وارد شده است که اینها هدایتگران جامعه. تو زیارت جامعه کبیرم میگیم، تو دعای ندبه میگیم اینا ناشر و رایت الهدا، کجاست امام زمانی که بیاد پرچم هدایت رو برافراشته کنه. خطاب به امیر المومنین علیه السلام میگیم السلام علی یا ابل ائمه الهادین المهدیین، سلام بر تو ای کسی که پدر ائمه هستی که همشون هدایت شده بودن و هدایت کنندن. پس هدایت یه مفهومی است که همه انبیا و همه اولیا و همه ائمه اطهار در سرلوحه برنامه هاشون بود. نبی مکرم اسلام میفرماید یک نفر را آدم بتونه هدایت کنه الا ان یهدی الله بک رجلا، خطاب به علی علیه السلام فرمود یک نفر رو بتونی هدایت کنی از دنیا و آنچه که در اوست با ارزش تر است. و شما عزیزان توجه دارید این نکته ای که من عرض میکنم که ما اصلا ضلالت ابتدایی نداریم. این نکته دقیقی است. بعضی هم گاهی سوال میکنن این آیه معناش چیه، یهدی من یشا یزل من یشا، خدا بعضی ها رو هدایت میکنه بعضی ها رو گمراه میکنه، مگه خدا کسی رو گمراه هم میکنه؟ عنایت بفرمایید، ما سه جور هدایت داریم ولی یه جور ضلالت داریم. هدایت سه جوره ولی هدایت ضلالت یه جور. یه هدایت ابتدایی داریم، یعنی خدا به همه موجودات به اندازه نیازشون اون چیزی که لازم داشتن داده. شما ببینید زنبور عسل نیاز دارد به ساختن کندو، ساختن خانه، خدا این نیاز درش قرار داده. مورچه باید بلد باشه خونه درست کنه، خب اینا که سفیر ندارن با هم، قرار ندارن با هم، بلاغات ندارن، یه مورچه تو ایران یه مورچه تو امریکاست، این هم خونه میسازه. این هدایت الهیست دیگه. شما زنبور عسل مثلا کوه بفرمایید فلان منطقه ایران با زنبور عسل فرض کنید اونور دنیا کالیفرنیا، همه خونهشون شیش ضلعی است، این هدایت خداست دیگه. اوها ربک الا النحل ان اتخذی من الجبال بیوت. ما سه جور هدایت داریم ولی یه جور ضلالت داریم، این دقت بشه. یک هدایت ابتدایی داریم، یعنی خدا به تمام موجودات در درجه نخست وقتی آفرید زمینه‌ای که بهش نیاز دارن و داد، به انسانم داد. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، هر آدمی که متولد شد با محبت ایمان به دنیا، با فطرت. کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، یه جوری آفریدش که از گناه و معصیت بدش بیاد، از خداشناسی خوشش بیاد. اینو میگن هدایت ابتدایی. اینجا دیگه ما ضلالت ابتدایی نداریم، یعنی خدا هیچ کسی رو نیافریده که از بچگی درش ضلالت قرار داده باشه. پس هدایت یه قسم ابتدایی است که مقابل ضلالت نیست. دو، هدایت تشریعی. خدا یه قوانینی فرستاده، یه دستوراتی هست، این انجام بده هدایت میشه، مثل نماز بخون، روزه بگیر، دروغ نگو، غیبت نه. اینجا ما ضلالت تشریعی نداریم، یعنی یه قانونی خدا داده باشه که اگه کسی اجرا کنه گمراه بشه. پس دیدید تا اینجا سه جور هدایت داریم، یک تکوینی، دو تشریعی، اما ضلالت تکوینی و تشریعی نداریم. سوم هدایت لطفی است. هدایت لطفی می‌فرماید والذین اهتدوا زادهم هدا، هر که اومد در خونه خدا، خدا کمکش میکنه، دست عنایت رو سرش میذاره، لطف بهش میکنه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم، اینو میگن هدایت لطفی. این ضلالت در مقابلش هست، یعنی ما ضلالت کیفری داریم. اگر کسی نیومد در خونه خدا، خدا دست عنایتش از سرش برمیداره، این میشه ضلالت. یذل من یشا نه معناش ضلالت تکوینیه نه ضلالت تشریعی، یعنی نه خدا از اول کسی رو گمراه آفریده و نه قانونی فرستاده که کسی گمراه بشه. اما ضلالت کیفری داریم. ضلالت کیفری یعنی چی؟ یعنی ابو سفیانی که کافر میشه، ابو جهلی که مسلمون نمیشه، خب که چه توقعی داره خدا کمکش کنه؟ ضلالت ابو جهل یعنی اینکه خدا دست عنایتش از رو سرش و به خودش واگذارش میکنه، معناش اینه، نه اینکه خدا گمراه کننده است. ولذا ما سه جور هدایت داریم، تکوینی، تشریعی، لطفی، اما ضلالت یه جور بیشتر نداریم، ضلالت کیفری. این نکته دقیقی است که حالا اگر عزیزان یه قدری دقیقتر و مفصلترش رو بخوان، جلد 16 همه تفسیر موضوعی از آیت الله جوادی، خیلی ایشون این بحث رو قشنگ باز کرده اونجا. اصلا عنوان جلد 16 هم همین، هدایت در قرآن، و اونجا تقسیم بندی که میکنند ایشون، سه قسم هدایت، یه قسم زلالت، این آیه رو توضیح میده که یهدی من یشا و یضل من یشا معناش چی. زلالت، نه زلالت تشریعی و نه تکوین، نه ابتداعا کسی رو گمراه قرار داد و نه به قانونی آورد که کسی گمراه بشه. خب حالا یه خورده از بحث تخصصی نشه خارج بشیم، بیایم یه قدری عادی تر بحث کنیم. هدایت سرلوحه برنامه همه انبیا و اولیاست، همه انبیا و اولیا. امیر المومنین در جنگ صفین اینو ابن عبدالحدید نقل کرده، جنگو شروع نمی کرد. امروز و فردا یه وقتی چند تا از این مردم کوفه آمدن خدمت ایشون، عرض کردن آقا پشت سر شما یه حرفایی میزنن ولی ما رک به شما بگیم. میگن امیرالمومنین شاید ترسیده به خاطر این جنگو شروع نمیکنه. بعضیا میگن نه، ایشون در کفر سپاه معاویه تردید داره، اینا رو مسلمون میدونه، میخواد با مسلمون نجنگ. آقا فرمودن هر دوش غلط. آقا آدم تا میتونه حسن زن داشته باشه سوء زن نداشته باشه، فورا کار یکی حمله بر منفی نکنه، نیمه خالی لیوان نبینه. فرمود هر دو تصور غلط. علی نمیترسد. امیرالمومنین آخر عمرش بود تو جنگ صفین، حتی بالای 60 سال داشت. من اگه قرار بود میترسیدم باید توی جوانی میترسید. خود حضرت زهرا سلام الله علیه آب زنای مهاجر و انصار فرمود قلت مبالاتی به حتفه، امیرالمومنین از مرگ نمیترسید و لذا شما جلوش وایسادید. من لذی نقمو من ابل حسن، فرمود چرا میدونید از امیرالمومنین بریدید؟ چون از مرگ نمیترسه. کسی هم که از مرگ نمیشه نمیترسه، نمیشه تهدیدش کرد، چون آخر تهدید کشتنه. فرمود علی علیه السلام خودش فرمان من از مرگ نمیترسم، در به زلالت سپاه معاویه هم شک ندارم، اگه جایی قرار بود شک کنم تو سپاه عایشه شک میکردم، باز اونا بالاخره از اینا وضعیتشون اینقدری بهتر بود. میدونید چرا صبر میکنم؟ عسى ان یهتدی منهم احد، شاید یکی تو اینا هدایت شه. ببین شاید یکی تو اینا هدایت شه. لذا مکرر تو صفین نقل شده، خود حضرت، خود اصحاب حضرت گاهی با یکی میجنگیدن، جنگو متوقف میکردن، نصیحتش میکردن، جذبش میکردن که این فقط نجنگه. دارد یه وقتی کسی ناسزا میگفت به امیرالمومنین در جنگ صفین، هاشم مرغال متوقفش کرد. اما چرا ناسزا میگه؟ گفت شنیدم صاحب شما نماز نمیخونه، علی ابن ابی طالب علیه السلام. هاشم مرغال گفت دروغه، دستشو گرفت بردش بین اصحاب حضرت علی، گفت اینا رو نگاه کنی، عمار، این اویسه، پیشونیاشون همه آثار سجده داره. ولی داشتیم کسایی که تو صفین وقتی اویسو دیدن از سپاه معاویه جدا شدن، گفتن معلوم حق با امیرالمومنینه، چون اویس هر کجا نمیره. البته حالا این خودش یه ضعفه، کسی حقانیت امیرالمومنین از راه اویس بشناسه، چون خود امیرالمومنین معیار حقه. بعضی داشتن اما دیدن عمار هست اومدن، این بنده خدای نگاهی کردید راست میگه، عمار، این اویس، این اصحاب رسول الله، برگشت اومد پیوست به سپاه امیرالمومنین علیه السلام. هدایت یه هدف اصلیست در دین، ولذا شما ببینید خود ابا عبدالله علیه السلام چرا انقدر روز عاشورا از طرق مختلف به اصطلاح سعی میکنه مجاب کنه لشکر، گاهی استدلال کرده، گاهی سیره پیامبر رو مطرح کرده، گاهی قرآن خوانده، گاهی احتجاج کرده، گاهی استدلال کرده، گاهی از عاطفه استفاده کرده. یه وقت بچهش آورده، یه وقت قرآن آورده، یه وقت احتجاج کرده. میفرماید برید از اصحاب بپرسید، از ابو سعید که زنده است، جابر ابن عبدالله، اینا بپرسید. گاهی استدلال کرده، به من تقتلوننی، چرا منو میکشید؟ من سنت رو عوض کردم، من دین رو زیر پا گذاشتم. گاهی قرآن خوانده، گاهی نصیحت کرده، یعنی هر گاهی کارشناسانه وارد شده. ملعت بتون کن من الحرام، شما لقمه حرام خوردید اینطور شدید، تمام راه ها رو رفته، بلکه یکی برگرده. این هدف اساسی در دین است، مسئله هدایت. خب سوال علامت آدمای هدایت یافته چیست؟ من یه چند تا علامت براتون بگم از آیات و روایات و بحث رو به همین میزان اکتفا کنم. آدم هدایت یافته با قرآن وارد میشیم، ببینیم علامتش چی. یک علامتش قرآن میفرماید اینه: فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. اگر کسی هدایت یافته بود، قرآن میفرماید شرح صدر داره. شرح صدر یعنی چی؟ این گوشتو که از استخوان جدا میکنن، پخش میکنن، از شرح و بست اللحم به این میگن شرح، باز کردن. شرح صدر یعنی دریادلی. خیلی صفت بزرگی است. اگه کسی شرح صدر داشت حق پذیره، اگه کسی شرح صدر داشت حق گوه، اگه کسی شرح صدر داشت تو مصیبت تحملش بالاست، اگه کسی شرح صدر داشت فقر و گرفتاری او رو زمین نمیزنه. خیلی آثار داره. نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن، این روایت خیلی زیباست، فرمود ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا اگه بخواد لطفش رو شامل یه بنده ای کنه، میدونید علامتش چیه؟ شرح صدره للاسلام. علامتش اینه به شرح صدر میده. و اگر به شرح صدر بده، فاذا اعطاه ذلک انتق لسانه بالحق. ببینید چقدر قشنگ روایت. ان الله اذا اراد به عبد خیرا شرح صدره للاسلام فاذا اعطاه ذلک انتق لسانه بالحق. فرمود خدا به کسی شرح صدر بده، نشونش اینه حق گوه، نمیترس، دفاع میکنه. عبدالله ابن عفیف تنها بلند شد تو مجلس ابن زیاد، فریاد زد ایال کذاب ابن الکذاب، هم خودت دروغ میگم بابات، تنها بلند شد فریاد زد. هیچ کس هم دع الناس یذهبون حیث شاء و کن معنا. انسان مؤمن اینطور است، حق میگه. ابوذر غفاری، خب ابوذر پنجمین مسلمانه. ابوذر کسی است که وقتی آمد مکه درباره اسلام تحقیق کنه، دو شب امیرالمومنین علیه السلام بردش منزل خودش، مهمان حضرت شد، بعد اومد خدمت پیغمبر اکرم، نه از حضرت معجزه خواست نه کرامت خواست، اینطور بودن دیگه. امام صادق فرمود منهم من یؤمنو به سمع، بعضیا با شنیدن حق مسلمون میشن، و منهم من یؤمنو به نظر، بعضیا خود ضعیف‌ترن باید یه معجزه ببینن، بعضیا به پیغمبر میگفتن درخت و حرکت بده ما مسلمون میشیم، و منهم من لا یؤمنو به سمع ولا یؤمنو به نظر. یکی استدلال کنی آدم نمیشه، معجزه ببینه آدم نمیشه. مگه ولید اینه معجزه ندید؟ ابو جهل ندید؟ میگه اینا سحره و این دیگه خرابه. والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، وقتی شوره زاره بارون بباره فایده نداره. فرمود منهم من یؤمنو به سمع. هیچی ابوذر از پیغمبر معجزه نخواست، همچنین نگاهش به حضرت افتاد، کلمات حضرت شنید مسلمان شد. بعدم عرض کرد اول اصلا روحیه ابوذر، اصلا روحیه از اول حقگویی توش بود. عرض کرد آقا اجازه میدم برم مسجد حرام قرآن بخونم، برم شهادتین بگم، پیغمبر بابا میزننت، اینا مشرکن همشون. باش آقا. آمد تو مسجد حرام شهادتین گفت، قرآن خوان، زدنش. اونقدر زدنش که عباس عموی پیغمبر از زیر دست و پای مردم کشوندش و بردش منزل. گفت خب حالا برگرد برو شهرت. گفت نه، من یه روز دیگه باید برم دوباره اینجا جلو اینا شهادتین بگم و قرآن بخونم. دوباره فردا آمد، فردام کتک خورد. خب حالا این ابوذر زمان خلافت خلیفه سوم بلند شده آمده مسجد در مقابل خلیفه فریاد میزنه، میگه یادت من یه روز با تو رفتیم پیش پیغمبر، صبحی بود رسول خدا ناراحت بود، متأثر بود، سوال کردیم، داره به خلیفه سوم نقل میکنه این، سوال کردیم یا رسول الله چرا ناراحتید؟ فرمود دیشب تا صبح خواب به چشمام نیامده. چرا یا رسول الله؟ برای اینکه دو درهم از بیت المال پیشم باقی مانده. سابق بیت المال رو تقسیم میکردن. من یه تحقیق راجع به خود کلمه بیت المال یه وقتی داشتم، اون دادم هم چاپ بشه، اونجا دیدم که اصلا خود نگهداری مال در بیت المال بعد از پیامبر اکرم معمول بوده. زمان پیامبر نگه نمی داشتن مال رو. چیزی به عنوان بیت مال، یعنی جایی که مال رو نگه دارن بعدن مرسوم شده، زمان پیامبر تقسیم میشد، امیرالمومنین علیه السلام هم تقسیم میکردن، منتها یه جایی بود برای نگهداریش. حضرت فرمودن 2 درهم از بیت المال پیش من خوابم نبرد. وقت چیه تو این ثروت رو هم گذاشتی؟ اون دامادت، اون دخترت، اون وضعیت. کعب الاحبار اونجا بود، اون نظر میداد دیگه. کعب الاحبار اصلا پیغمبر رو ندیده. کعب الاحبار از کسایی است که بعد از رحلت رسول گرامی اسلام اومده مسلمان شده، حالا شده مروج دین. و متاسفانه یکی از ضربه هایی که ما خوردیم، من یه وقتی این تفسیر طبری رو نگاه میکنم، تفسیر ثعلبی، تفسیر بغوی، تفسیر معالم التنزیل معروف به این تفسیر خازن، اینا تفسیرهای کهن ماست دیگه، مال اهل سنت. این 4-5 تا تفسیری که نام بردم پر است از این داستانهای دروغی، جعلی، اسرائیلیات، که خود اهل سنت مثل رشید رضا تو المنارش میگه طبری مروج اسرائیلیات. این داستانهای دروغ هم که ابو لهب رو برد، اینا اومدن تو دربار راه پیدا کردن، میدان پیدا کردن، یک داستانهای بی ربطی به آدم ابوالبشر، به حضرت نوح، به جناب ایوب. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید بابا بنای قرآن بر این نبوده توی داستان‌ها تو جزئیات وارد بشه. ولی چه کار داره برای خدا بگه نام مادر موسی چیه؟ خب اسمشو میگفت. چرا میگه اوحینا الی ام موسی، ما وحی کردیم به مادر موسی؟ خب یه کلمه به جای ام موسی اسمشو میبرد که خلاصه‌تر هم میشد. چرا نام پدر ابراهیمو نمیگه؟ چرا قطر عصای عیسی رو نمیفرماد؟ چرا نمیفرماد دریا چند روز باز شد برای حضرت عیسی موسی؟ میگه بنای خدا بر این نبوده که وارد این بشود که یوسف تر تو چا بود، چایی که یوسف تو چند متر بود. اینم یه چیزای غلطه بین مردم. نام مادر فلانی کی بود، نام پدر فلانی چی بود، چه میدانیم؟ اینا نیست تو جایی. اگه بود که خب نقل شده بود. کشتی نوح چند متر بود، چند نفر سوارش شدن، مائده ای که حضرت عیسی براش اومد، این سفره چی غذاش چی بود، تمام این جزئیات تو داستانهای تورات هست برخلاف قرآن. مرحوم علامه فرماید یکی از دلایل تحریف تورات همین که اینا هیچ کدام تو وحی نبوده، تو قرآن هم نیست. و وقت همینا رو به عینه یه بازسازیش کردن و آوردن تو تفسیرهایش مسلمون، تفسیر طبری، تفسیر ثعلبی، بغوی، معالم التنزیل. خب این یکی از ضربه هایی است که همین کعب الاحبار ها زدن. بنا نبود یک اراجیفی راجع به بعضی از شخصیت های دینی تو این تفاسیر مثل طبری ده میشه، اصلا آدم شرم میشه، نقل شرم داره نقل کنه. و اینا به عنوان خود همین حدیث قرانیق که منشأ کتاب سلمان رشدی شد، این اصلا توی تاریخ تفسیر طبری اصلش که اومد گرفت و این کتاب گمراه کننده رو نوشت و این کتاب رو بیرون داد. اگر کسی واقعا از عینک این کتابا بخواد مسلمان اسلامو بشناسه، ناقص میشناسه، اسلام رو واقعا ناقص میشناسه. و یکی از خدمتهایی که تو این سالهای اخیر شد همین تفاسیری است که اینا رو حذف کرد، حالا چه در میان اهل سنت مثل المنار، چه در میان شیعه مثل علامه طباطبایی در المیزان، اومدن اینا رو زدودن از تفسیر. کعب الاحبار اونجا وایساده بود کنار خلیفه سوم دفاع میکرد. ببینید اگر کسی شرح صدر داشت حق گوست. قرآن کریم میفرماید این کلمه شرح صدر 5 مرتبه تو قرآن اومده. 1 مرتبه داره از موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که ربش رحلی صدری. 1 مرتبه در مورد رسول خدا اومده علم نشرح لکه صدرک. 3 مرتبه دیگه هم اومده که یکیش همین آیه ایست که خوندم، فمن یرد الله ان یهدیهو یشرح صدره للاسلام. در یه روایتی که مرحوم علامه هم نقل کرده ذیل این آیه، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. قرآن میفرماید هر که شرح صدر داره نورانیه. خیلی این روایت قشنگه، عنایت بفرمایید بخونم و بحثو جمع کنم. بحث ما چیه؟ بحث ما راجع به هدایت. هدایت یه علامت شرح صدره. روایت داریم ذیل این آیه که قرآن میفرماید هر که شرح صدر داشته باشه نورانی است. آقا آدمی که شرح صدر داره تحملش بالاست، مصیبت پذیریش بالاست، خودشو نمیبازه، حق پذیر، خشوع داره، تواضع داره. اینا نشانه های شرح صدره. شما نگاه کنید زینب کبرا سلام الله علیها شب 11 هم نماز شبش ترک نشد. خیلی مشکله یه کسی وضعیت عادی زندگیش به هم بریزه، داغ ببینه، مصیبت ببینه، گرسنه باشه، تشت، اما نذاره برنامه عادی زندگیش به هم بریزه. حضرت امام نقل شده وقتی میمدن از پاریس به تهران تو همون هواپیما هم خوابش رو کرد، هم نماز شبش رو خوند. همه شما یادتونه وقتی خبرنگار اومد کنارش برد آقا شما چه احساسی دارید؟ این جمعیت تو ایران داره موج میزنه. فرمود هیچ. یعنی چی هیچ؟ یعنی اصلا چیزی نیست که آدم احساس داشته، دنیا چی چیه که آدم براش احساس داشته باشه؟ به سلیمان وفا نکرد، به اصطلاح بفرمایید انبیای اعظم وفا نکرد، هیچ. آخه چی چی هست که آدم براش بخواد احساسی داشته باشه؟ این یعنی سوار دنیا بودن. این کلام امام نه بی‌اعتنایی بود به احساسات مردم، نه، این معناش این بود که یعنی واقعا حسابی رو دنیا باز نمی‌کرد. واقعا امام رضوان الله تعالی نگاهش نگاه زاهدانه بود به دنیا، نگاه بفرمایید به تعبیر رسول گرامی اسلام آبری سبیل بود. کن فی دنیا که آبری سبیل، به ابازر فرمود دیگه. ابازر مثل شما یه وقت مشهد رفتی از این شهرها رد میشی یکی یکی نگاه میکنی میری، یا تو قطار داره میره شما میگه نگاه تو شهر میکنی. فرمود تو دنیا اینطور نگاه کن، کن فی دنیا که آبری سبیل. شرح صدر اگر خدا به کسی بده نورانیست. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. این روایت رو بخونم بحث رو جمع کنم. نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله شخصی ازش سوال کرد یا رسول الله علامت این نور چیه؟ خوب عنایت کنید حدیث رو. قرآن میفرماید هر که شرح صدر داشته باشه نورانیه. آقا از کجا بفهمیم ما نورانیت و شرح صدر داریم؟ در این روایت داره فرمود سه تا علامت برای این نورانیت. الانابت الی دار الخلود و تجافی عن دار القرور والاستعداد للموت قبل نزوله. میخوای ببینی شرح صدر داری یا نه، نورانی هستی یا نه؟ فرمود این سه تا علامت رو داره. یک، الانابه الی دار الخلود. آدمای با شرح صدر، آدمای با تحمل و نورانیت و هدایت، توجهشون به قیامت. الانابه الی دار الخلود، خلود اونجا میبینه نه اینجا. لذا دائما انابه یعنی بازگشت، توجهش به قیامت. دوم، و تجافی عن دار الغرور. از این دنیا تجافی داره، نه اینکه نیست. شما تو تشهد وقتی روی دوتا زانوها میشینید میگن تجافی، تجافی نه اینکه رها کرده خودشو، هست، اما مثل کسی که در واقع میخواد پیاده شه از مرکب، اینطور تجافی از دار غرور، یعنی وابستگی به این دنیا ندارد. و سوم فرمود آماده مرگ، الاستعداد للموت قبل نزوله. استعداد برای موت در آستانه نزول فایده نداره. میگن آقا یه ما دیگه کار تمامه، سرطان گرفته، حالا آدم آماده شه برای مرگ، یا تو بستر احتضار آماده شه برای مرگ. نه، تا هیچ اثر مرگی در خودش نمیبینه آماده باشه. به میرزای شیرازی گفتن اگر به شما بگن سه روز از عمرت باقی مونده چه میکنی؟ گفت هیچ، همین کارا که تو حالا میکردی. یعنی من آمادم. الاستعداد للموت قبل نزوله، فرمود قبل یا قبل حلوله، قبل از حلول مرگ آماده باشی، آماده باشی برای دار خلود و تجافی داشته باشی از دار غرور. انشاءالله خداوند به همه ما و شما توفیق کسب ایمان، اعتقادات و گام برداشتن در مسیر قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت رو عنایت بفرماید.